انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان هستیم با برنامه انعکاس امروز چهارشنبه 26 عقرب 1395. اما در برنامه امروز ادامه استیضاح وزرا در پارلمان و بررسی علل اختلافات حکومت و والس جرگه. جنایات سربازان آمریکایی در افغانستان و واکنش ها. خب در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. از ابتدای هفته جاری جلسات ولسی جرگه جلساتی بود در رابطه با استیضاح وزرا که بحث‌های زیادی را برانگیخت در صحنه سیاسی افغانستان. در جلسات ولسی جرگه افغانستان این هفته 7 وزیر رد صلاحیت شدند. امروز هم 3 وزیر برای بررسی برنامه‌هایشان و موضوع استیضاح در ولسی جرگه برای گیری گذاشته شد که نمایندگان در نهایت به هر 3 وزیر سطح مهاجرین و اقتصاد رأی اعتماد دادند. در جلسه امروز ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان گفت:
محترم، مجموع آرای استعمال شده 201 رای، اکثریت کل 118 رای، تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170 رای، رد 28 رای، باطل 1 و رای سفیدم 2. بناهن وزیر سیب محترم سیاست عامه کماکان به حیث وزیر در جای خود باقی ماند و رای تاییدی محترم وزیر سیب اقتصاد 114 رای تایید و رای رد 81، رای باطل 2 و رای سفیدم 4. به می ترتیب وزیر سیب محترم اقتصاد همچنان به حیث وزیر در جای خود باقی است و وزیر به امور مهاجرین و عودت کنندگان رای تایید 105، رای رد 90، رای باطل هم 3 و رای سفید هم 3. به می ترتیب وزیر به مهاجرین و عودت کنندگان همچنان به حیث وزیر در سمتشان باقی ماند. از خداوند برای همگیشان توفیق مزید می خواهیم که در امر خدمت گذاری به مردم افغانستان موفق و معید باشند.
پارلمان افغانستان در 4 روز گذشته 13 وزیر را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی در سال مالی 1394 استیضاح کرده که از این میان 7 وزیر سلب صلاحیت شده و 6 وزیر دیگر دوباره ابقا شدند. مجلس نمایندگان وزرای فواید عامه، خارجه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، ترانسپورت و مخابرات را سلب صلاحیت کردند. ریاست جمهوری افغانستان استیضاح وزرا را غیر موجه دانسته و این موضوع را به اصدار محکمه محول کرده است. رئیس جمهوری افغانستان همچنین به تمام اعضای کابینه دستور داده تا زمان روشن شدن فیصله اصدار محکمه به کارشان با صلاحیت کامل ادامه دهند. طرح استیضاح و رد صلاحیت به دلیل ناتوانی وزیران در مصرف بودجه انکشافی شروع شد، اما اکنون به نظر می رسد که ابعاد دیگری هم پیدا کرده. برخی معتقدند که پارلمان به وظیفه قانونی خود عمل کرده، اما برخی دیگر تأکید دارند که اختلافات بین حکومت و پارلمان جدی تر شده. از سوی دیگر برخی از آگاهان تأکید دارند که این موضوع برمیگردد به اختلافات رئیس جمهور و رئیس اجرایی. در این ارتباط تحلیل بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل افغانستان.
چند نکته را ما باید در محراق توجه داشته باشیم. در این که حکومت وحدت ملی نتوانست وحدت، انسجام، یک پارچگی و همسویی خودش آنگونه که انتظار میرفت حفظ بکنه یک امر مسلمه و خودی پراکندگی و چند دستگی، عدم تفاهم و توافق روی مسائل محوری که در عرصه های اداری، چه در عرصه های امنیتی و چه در عرصه های سیاسی، بهانه‌ای به دست برخی از بخش های دیگه از حکومت و نظام قرار داد که پارلمان باشه و بالاخره نماینده های ملت خواستن از اهرم استفاده بکنه. این یک نکته. نکته دیگه توسعه ناامنی در کشور و عدم کارایی وزرا در سمت هایی که حضور دارن و فعالیت میکنن اونگونه که باید و شاید تاثیرگذاری چندانی نداشته. البته ای که تاثیرگذاری نداشته عوامل مختلفی وجود داشته، بس ناامنی بوده، بس مشکلاتی دیگه ای بوده، موانعی بر سر استفاده از صلاحیت ها بوده و تمرکز قدرت به یک نقطه بوده. اینا نقطه دیگه. نقطه سوم که برمیگرده به ریاست محترم جمهور که متاسفانه با یک گروه بسیار خاص تمرکزگرایی اهرم های قدرت خودش به دست خود گرفته و حتی صلاحیت های وزرا را به ریاست جمهوری منتقل کرده، به گونه ای که وزیرها بعضن از همون صلاحیت های تعریف شده اداری خودشان نتوانستن درست استفاده کنن، در لذا نتوانستن در عرصه کاری خودشان بودجه مربوطه خودشان درست مصرف بکنن و اینا بهانه هایی شد که پارلمان از این بهانه ها علیه کابینه و علیه شورای وزیران استفاده بکنه. نکته چهارم، چه بخوایم چه نخوایم، این حرکت یک حرکت تقریبا سیاسی است، نه حرکت از روی اصلاح طلبی یا از روی مصلحت گرایی که شرایط کشور را ایجاب میکنه یا از روی لایحه وظایف. در این شک نیست که یکی از لوایح وظایف پارلمان استیضاح وزیران، استجواب وزیران و زیر نظر گرفتن عمل کرده وزیرها و دولت هست، در این شکی نیست. اما اینجا یک تقابل بین دولت و بین حکومت و بین خانه ملت پارلمان صورت گرفته به گونه ای که وزیرها سر جای خودشان ابقا شده از آدرس ریاست جمهوری. این خب یک حالت خاصی است، حالت موقتی است که رئیس جمهور مسئله را واگذار کرده به استر محکمه که استر محکمه در اینجا یک قضاوتی داشته باشه یا فیصله ای داشته باشه. لذا اگر چنانچه استر محکمه هم رأی پارلمان را تایید بکنه، طبعا این وزیرایی که سلب صلاحیت شده خانه نشین خواهد شد. اما اگر راه های میانه ای را در پیش بگیرن که ایجاب میکنه در شرایط کنونی راه میانه پیدا بکنن، یک راهی که به سمت صلح و آشتی باشه چون شرایط امنیتی کشور هم را ایجاب نمیکنه و مسائل که سیاسی هم را ایجاب نمیکنه که فعلا یک ظرف حدود 7-8 وزیر از این کابینه به اصطلاح حد میشه، خود طبعا مشکلاتی را به بار میاره. اگرچه خب با او حجمه ای که از اول شروع کردن احتمال میرفت که اکثریت وزیرها سلب صلاحیت شد، ولی خب در ادامه ای کار احتمالا سفارش هایی که از گوشه و کنار صورت گرفت اینا تاثیر گذاشت و بالاخره در اقدامات بعدی پارلمان یک مقدار ملایمتر پیش رفت. در کل حدود 7 وزیر سلب صلاحیت شد که ای کنم وقفه ای را در کابینه ایجاد نمی کنم. نهایت بله در این نهادها خب یک مشکل ممکنه به وجود بیاره بحث سرپرستی، اما اگر طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افرادی فورا معرفی شود قطعا مشکل حل میشه. یا ممکنه سر این افرادی که سلب صلاحیت شده اینا چون غیابی بوده در این عرصم احتمالا شاید یک راهکاری پیدا شود که خب اینا اگر بیان حاضر شود پس دوباره توضیح بده برنامه خودشان و بالاخره دلایل خودشان مطرح بکنه، ممکنه پارلمان نظرشان تغییر بکنه در سلب صلاحیت ها تجدید نظر بکنه.
محمد اشرفخانی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در تماس تلفنی با پدر نوید کودک اختطاف شده فراهی گفته است که اختطافچیان به گونه علنی محاکمه خواهد شد. آقای غنی تاکید کرد که به مجرد آگاهی از رویداد اختطاف این کودک خردسال به مسئولین ملکی و نظامی فرا هدایت داد تا در زمینه رهایی سالم وی از تمام امکانات استفاده نمایند. به گفته وی اختطافچیان که اکنون در توقیف دولت هستند در مطابقت با قوانین به صورت علنی و عادلانه محاکمه خواهند شد. محمد اشرف خانی همچنین به عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری هدایت داده تا این کودک را به خاطر تداوی به کابل انتقال دهند. این کودک در حال امروز آزاد شده که ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی از چند روز گذشته نشر شده بود که واکنش بسیاری در افغانستان به دنبال داشت. عبدالجبار نعیمی والی لغمان امروز گفته در طول سال جاری در لغمان در عملیات و درگیری‌های نیروهای امنیتی با مخالفان دولت 225 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و مجروح شدند. وی امروز گفته در این مدت 108 مخالف مسلح کشته شده، 117 تن زخمی و 26 تن دیگر بازداشت شدند. والی لغمان افزوده در این مدت همچنین 1447 حمله مسلحانه دشمن خونسا شده است. امروز رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را منتشر کردند در مورد آزادی تعدادی از زندانیان از چنگ طالبان. همکار ما عزیز زاهد گزارشی دارد، در این باره با هم بشنویم.
برای بار دیگر قوای امنیتی افغان، خصوصا قوای خاص افغان در ولایت نارام هلمند در جنوب افغانستان بر یک زندان طالبان عملیات ویژه شب هنگام را انجام دادند و مقامات محلی افغان در هلمند میگویند که در این عملیات 32 نفر به شمول 28 سرباز امنیتی از این زندان طالبان در این عملیات آزاد شدند. دفتر سخنگوی والی هلمند امروز با اعلام این مطلب افزود که این عملیات شب گذشته از سوی کماندوهای افغان در منطقه شور در مربوطات ولسوالی گریشک ولایت هلمند بر یک زندان طالبان اجرا شده. این دفتر میگویند که در این عملیات 28 نفر از سربازان امنیتی افغان و 4 نفر از غیر نظامیان افغان از این زندان طالبان آزاد شده است. مقامات افغان میگویند که در این عملیات مقاومت خاصی از طالبان سوی طالبان صورت نگرفته و محافظین این زندان که افراد طالبان بودند با رسیدن قوای افغان فرار کردند و قوای افغان بدون مقاومت و مزاحمت خاصی این 32 نفر از زندانیان را از قید طالبان آزاد کردند. یک مقام دیگر اردوی افغانستان در قول اردوی شماره 215 میوان مستقر در هلمند امروز با تایید این خبر گفت که تعداد این زندانیان آزاد شده 36 نفر هستند که زیادتر آنان هم غیر نظامیان هستند. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند، ولی هلمند در جنوب افغانستان ولایتی است که این گونه حوادث برای چند دومین بار در این ولایت تکرار می شود. در چند ماه گذشته به شکل پی در پی قوای افغان بر زندانهای طالبان حمله کردند و ده نفر از زندانیان را از قید طالبان که شامل نظامیان و غیر نظامیان بودند آزاد نمودند.
خب دوستان، شنونده برنامه انعکاس هستید. دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی اعلام کردند دلایل منطقی وجود دارد که نیروهای آمریکایی در سالهای 2003 و 2004 دست کم 61 زندانی را در افغانستان و 27 زندانی را نیز در مراکز بازداشت سازمان سیا در جاهای دیگر شکنجه کردند. وزارت خارجه آمریکا اما گفته تحقیقات این دیوان موجه و مناسب نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که آمریکا اساسنامه روم را که مربوط به دیوان کیفری بین المللی است امضا نکرده و به همین دلیل آنها نمیتوانند که سربازان آمریکایی را تحت پیگرد قرار دهند. در رابطه با این موضوع باید گفت که طی سالهای گذشته بارها گزارش‌های گوناگونی منتشر شده و البته مقام‌های افغانستان هم انتقادهای تندی داشتند از عملکرد قوای نظامی آمریکا. به هر صورت برای بحث و تحلیل بیشتر این موضوع دیدگاه دکتر صیب نوراقار رو این تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
دقیقاً این وضعیت بسیار متاثر کننده بوده و به هیچ صورت قابل پذیرش برای ملت افغانستان، برای ملتی که با دلار و ثروت و بزور و با کنزوری خود تابع نساخته به هیچ صورت این موضوع قابل قبول نیست و واقعا را تقدیم میکنم. آقای ترامپ یک آدم است که عمدتا سیاستاش متمرکز است به مسائل داخلی و اقتصاد و بالاخره وضعیت و نارامش مردمش و اکثر صحبت های رم در جریان کمپاین خود انجام داده. اما به هر صورت استراتژی امریکا در راهبردهای اساسیش فکر نمی کنم که بسیار تغییر دراماتیک داشته باشه و روی هم رفتم و میشه یک پوینت باشه برای آقای ترامپ به خاطر توجه مجددشان نسبت به قضایا و نسبت به مردم افغانستان که در هر روز در بین خون و آتش اینا می جوشن. روی هم رفته امیدوار هستم که سباله از این موضوع توجه شوه و امیدون این قضیه را به جزای اعمالشون برسانه و بعد از این اجازه نتن که این ملت مظلوم بیچاره بیشتر از این پایمال شون و به مشکلات بیشتر مواجه شون.
جنایت جنگی نظامیان خارجی در افغانستان طی سالهای گذشته بارها افشا شده، از جمله در رابطه با زندانهای مخفی، بمباردمان افراد ملکی و موضوعات دیگر. اما این بار چگونه شد که دیوان کیفری بین المللی این مطلب را بیان کرده؟ آقای روین در ادامه به این سوال پاسخ داده.
مسلماً افشا کردن یک مقدار بسیار ناچیز از حقایق بوده و اینکه لاحه این موضوع را اکثر عمل نشان داده، مسلماً وضعیت از کنترل بیرون بود، از حوصله بیرون بود، از کتمان بودن مراجعی که واقعاً بی‌طرفانه تحقیق میکنن بیرون بود. روی هم رفته اینا چون از ما حد به اصلاحی سرریز کرده ناگذیر هستن که موضوع رو بگن یک جهتش و جهت دومیشه که یک مقدار شما میدانین با در نظر داشته ترهای آقای ترامپ اروپایی های هم یک مقدار مشکلات و پرابلم های خود با اونا دارن و سیومی که امکان داره این موضوع به خاطر ازی باشه که امریکای ها بیشتر ازی کلوری و ازی بدماشی و ازی حرکت های ضد انسانی قطعاتی در بعضی جاها مرتکب میشن به خاطر اینکه توجه داده باشن اونا را و ضمناً امکان داره که یک تعداد انسان های با وجدان، یعنی امکان داره چی که واقعا یک تعداد انسان های خیر و با وجدان در دنیا وجود داره که میبینن قضایا را و در شرایط معینش که مساعد میبینن زمینه را و فضا را او را نکاس میتن. روی هم رفته توجه بیشتر ترامپ به این موضوع معطوف کردن و کی باعث واقع در تاریخ امریکا یک چیز بسیار خاص است که امریکایی‌ها در رابطه با این موضوع دست‌اندازی بی‌رویه نسبت به ملت‌ها و مردم‌های دیگه یک مقدار با دقت برخورد بکنن و کنترل اساسی تر بر بخش‌های نظامی خود داشته باشن و ضمناً از هان عامه جهان را در رابطه با این تکتازی‌ها و به اصطلاح قدرقدرتی‌هایی که امریکایی‌ها نشان می‌ده نسبت به یا توجه را بیشتر معطوف بسازن.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفته همه مهاجرین ویزای عراق برای ایام 40 را دریافت خواهند کرد و به شایعات در این مورد نباید اعتنا کرد. وی در مورد کسانی که تاکنون ویزاهای خود را دریافت کردند گفت تاکنون 15,000 نفر از مهاجرین ویزاهای خود را از ولایت خراسان رضوی دریافت کردند و امروز یک محموله دیگر شامل 4,000 ویزا تا بعد از ظهر به دست مهاجرین خواهد رسید. آقای عجمی تاکید کرد تا روز پنجشنبه و حداکثر تا روز جمعه همه زائران دفترچه‌های خود را دریافت خواهند کرد. آقای عجمی در مورد وضعیت عبور زائران افغانستانی از مرز شلمچه هم گفت خوشبختانه تردد زائران غیر ایرانی از مرز شلمچه با نهایت دقت و آرامش در حال انجام است. زیارت 40 حضور در کربلای معلا در 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام است. اما آنچه که در روز 40 در این سرزمین مقدس دیده می شود میل و کششی فراتر از یک سفارش و توصیه برای حفظ ایمان است. حقیقت این است که در کتاب‌های روایی برای ایام خاص سفارش‌ها و توصیه‌های بسیاری آمده است. اما گویی حساب 40 حساب دیگری است و با همه روزها و آینه‌های بزرگداشت دیگر متفاوت است. در این روز میلیون‌ها زائر خود را به حرم امام حسین علیه السلام می‌رسانند. آنها عاشقانه، مخلصانه و بی‌پروا از تهدیدات تروریستی موجود و با پای پیاده ده‌ها و برخی صدها کیلومتر را طی مسیر می‌کنند تا به سرزمین کربلا برسند. اما چرا؟ این همه دلدادگی و تکاپو برای زیارت کردن امام حسین علیه السلام در روز 40 برای چیست و چه تأثیراتی میتواند داشته باشد؟ در این باره دیدگاه مولوی عبدالمالک زیایی عالم دینی اهل سنت افغانستان را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هر کسی که در این شب و روزی بر علیه این یک حرکت و جنبش میلیونی و مردمی هستند که از آفاق و اطراف دیگری به طرف کرب و بلا تشریف میبرند، فقط یگانه کسایی که بر مخالفت بخیزند همکاران و همتباران یزید هستند که در گذشته ها به حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه تاختند. تاریخ از همان دور چهره ها را محک زدگی است، محکی که تا به امروز اسطوره‌ش به دست ما و شما داده. یقینا که ما در قسمت او مردم تحلیل تاریخی خود ما را داریم. دو گروهی بودند که یکی حق طلبان بودند و یکی باطل پرستان و باطل طلبان بودند. باطل هم گام می بردارد در این راستا که بتونه خدا نکنه ترور بکند، بتوند که انتحار بیارد، بتوند که انفجار بیارد، حد اقلش بتونند که راکت بسازند این حرکت و جنبشی که بالفعل الحمدلله راه افتاده. تأثیر گذاری از این در سراسر دنیا من فکر میکنم این است که امور رقمی که حج یک کنگره بسیار عظیم است که میلیون ها انسان جمع میشه برای قامت شکنی حکام استعمار و استبداد در سطوح عالم، خیلی تاثیرگذار است که در همه اوقات هرگاهی که نمایش و کنگره میلیونی و میلیاردی حج میبینند قامتهایشون میخمه. و امروز هم الحمدلله این جنبش و حرکتی که از کشورهای اسلامی به آن طرف کرب و بلا شروع شدگی است و مردم متفقانه این اربعین پشت سر گرامی میدارند و به او طرف حرکت میکنند، تسلیت باد میگن، من فکر میکنم که یک مرتبه دیگه دشمنان قسم خورده اسلام تکفیری ها را و کسانی که بر علیه مذاهب خمسه و مذاهب پنگانه ما و شما بر دشمنی و عداوت ایستاده هستند که تاپه های شرک و کفر در جیبشون است، در پیشانی هر کسی بتونند او را بچسبونند. انشاءالله برای از او هم بد روزی خواد بود، روسیگی خواد بود و این یگانه تلاش خواد بود در سطح عالم که بیشتر مسلمان ها و بیشتر رهروان مکتب حسین و بیشتر کسانی که پیروان مکتب متمدن اسلام هستند بیشتر از بیشتر بیندیشند و بیشتر از بیشتر اینا متفق و متحد شوند.
از دو ماه گذشته تا کنون افزایش قیمت گاز مایع در هرات همچنان باقی مانده است. فروشندگان گاز مایع وارد کنندگان گاز را متهم به گران فروشی کردند، اما مسئولان اداره نفت و گاز هرات میگویند دلیل افزایش قیمت گاز در این ولایت کاهش صادرات گاز از ترکمنستان است. همکار ما فیض احمد محمدی در همین رابطه گزارشی تهیه کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
افزایش بی پیشینه 100% قیمت گاز مایع در این فصل سال داد ساکنین ولایت هرات را درآورده است. این افزایش قیمت از دو ماه گذشته تا کنون همچنان باقی مانده و هم اکنون هر کیلو گاز مایع در بازارهای هرات بیشتر از 60 افغانی به فروش می رسد. شماری از شهروندان هرات از این بار اعتراض دارند و می گویند با توجه به مشکلات اقتصادی و بیکاری در این ولایت توان خرید حتی یک کیلو گاز مایع را هم ندارند.
گاز گران است، فهمیدی نمیتونیم رسیدگی کرده. اکثر وقت مثلا فهمیدی گازی که ما مثلا 5 کیلو 10 کیلو استفاده میکردیم حالا که فهمیدی به 2 کیلو استفاده ما رسیده، هم 2 کیلو را هم با بسیار مشکلات فهمیدی پولش به دست میاریم.
از دولت امید مهم که اینا رو کنترل کنه، برار تجارا رو کنترل کنه، دگرا رو کنترل کنه که گاز بیای پایین. هنوز زمستون نشده، 1 کیلو گاز 60 ریپی میده.
پیش از این اداره مواد نفت و گاز ولایت هرات قیمت هر کیلو گاز در شرکت ها را 45 افغانی و در بازار 48 افغانی تعیین کرد، اما این قیمت هرگز اجرایی نشد. این ساکنین ولایت غربی هرات دولت افغانستان را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می‌کنند. در همین حال برخی از فروشندگان گاز مایع در هرات وارد کنندگان گاز و فروشندگان اصلی این قلم از مواد سوختی ولایت هرات را متهم به گران فروشی کرده و گفتند هم اکنون هر کیلو گاز مایع را به 55 افغانی خریداری می‌کنند.
علت گران بودن هم دیگه کار تاجرای گران میدم گاز، اون تا اینا خود اینا خود خیلی ارزان میخرم. بله آوره ما گران میدم.
از سوی هم مسئولان اداره مواد نفت و گاز هرات میگویند دلیل افزایش قیمت گاز در این ولایت کاهش صادرات گاز از کشور ترکمنستان به افغانستان است. سرپرست این اداره میگوید به دلیل تفاهمی که با وارد کنندگان گاز صورت گرفته، قیمت این مواد سوختی را وارد کنندگان آن تعیین میکنند.
یک مدت 45 افغانی قیمت دادیم و رعایت میشد و بعضی تاجرها تقاضا کردند که قیمت ها اگر آزاد باشه ما بیشتر تنزیل میریم. خب غافل از این بودند که گاز خود ما یک کشور مصرفیم.
این مقام دولتی در هرات ضمن تصریح اینکه در این زمینه برخی شرکت ها در بازار سوء استفاده کردند افزود کمیسیونی در این رابطه تشکیل شده تا قیمت ها را کنترل کنند. سرپرست اداره نفت و گاز هرات گفت با کسانی که از تعیین نرخ ها سرپیچی کنند برخورد قانونی خواهد شد.
در بازار سوء استفاده بسیار زیاد صورت میگیره. وقتی که کسی میخواد سوء استفاده بکنه اداره محلی یعنی ریاست مواد نفتی ولایت هرات وظیفه داره که کنترل بکنه، دلایل ازش پیدا بکنه.
آنگونه که مسئولان اداره نفت و گاز هرات اعلام کردند روزانه در حدود 1100 تن گاز مایع وارد ولایت هرات میشوند. خبرنگار رادیو دری هرات.
خب دوستان سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. فرصت کوتاهی داریم برای مرور چند مطلب از سایت‌های خبری. سایت افغانستان خبرگزاری فارس گزارش داده که محسن تفقدی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس در ایران گفته تفاهم نامه همکاری مشترکی به دنبال سفر گروهی از روانپزشکان آلمانی و افغانستانی به مشهد با هدف گسترش فعالیت‌های علمی تحقیقاتی و آموزشی بین سه کشور منعقد شده. بر اساس این تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مرکز آموزش علوم روانپزشکی تعیین و به همین منظور نخستین مدرسه تابستانی سال آینده با همکاری اساتید برجسته آلمانی در مشهد تشکیل خواهد شد. سایت خبرگزاری جمهور گزارش داده که کمیسیون تدارکات ملی در آخرین جلسه خود 5 قرارداد به ارزش نزدیک به 1 میلیارد افغانی را منظور کرده است. دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.